خارج اصول جلسه 77 8 اسفند 94 تعبیر مرحوم آخون قدس سره مفاد استصحاب با اون تعریفی که ما از استصحاب ارائه کردیم عبارت است از امری که متعرض حکم عملی مکلف بلا واسطه نیست. اون چه ضابطه مسئله اون چه ضابطه فقه هست اینه که بحث از حکم عمل مکلف می کند از حیث احکام خمسه مثلا عمل مکلف محکوم به حل یا حرمت یا دیگر احکام استصحاب ولو حکم است حکم به بقا است اما حکم به بقایی که موضوعش عمل مکلف بلا واسطه نیست بلکه به واسطه عمل مکلف درش تعیین حکم عمل مکلف درش تعیین می شود چرا که استصحاب عبارت است از حکم به بقا این حکم به بقا ملازم با اینه که وظیفه مکلف در مقام عمل وقتی که مشخص شد حکم عمل مکلف هم مشخص شده مفاد استصحاب بلان حکم مستقیم عمل نیست بلکه نتیجه استصحاب هرچه بود در طریق استنباط حکم عمل مکلف واقع می شود مثل دیگر مسائل اصولی که فرقش با فقه اینه که در فقه حکمی که ناتجه در مقام استنباط هست عبارت هست از حکم عمل بلا واسطه مثل وجوب صلات با حرمت خمر ولی در استصحاب بعد از آنی که نتیجه به بار میشد حکم به بقا عمل مکلف حکمش بلا واسطه روشن نمیشود بلکه بعد از آنی که حکم کلی استصحاب روشن شد کبرای برای صغرایی در سه قرار میگیرد و به زمینه صغرا و کبرا حکم عمل مکلف بعد از تشکیل این قیاس محقق می شود. ولذا استصحاب ولو حکمت ولو بنابر استفاده از نصوص حرمت نقض به یقین است، ولیکن حکمی است که حکم عمل مکلف مستقیما نیست، ولو این که عمل مکلف و حکم عمل مکلف به واسطه اون روشن می شود از باب این که کبرای قیاس استنباط حکم قرار می گیرد. پس بنابراین استصحاب اصلا فقه نیست، نه مسئله فقهیه و نه قاعده فقهیه، بحثی است اصولی فقه. تفاوت بین مسئله فقهیه و قاعده فقهیه هم در اینه، بعد از آنی که اشتراک دارن در این که حکم عمل مکلف رو بلاواسطه تعیین می کنن، تفاوتشون در اینه که در قضیه مسئله فقهیه تعیین کننده حکم عمل با عنوان مشخصی، عنوانی خاص، مثلا نماز واجبه، صوم واجبه، خمر حرامه، با خصوصیاتی گفته می شود. ولی قاعده فقهیه که اون هم فقهه با انطباقش با عناوین متعدد سازگاره که جامعی رو شارع فرض کرده که قاعده شده، ولیکن این جامع انطباق بر عناوین متعدد داره. کلی بودن این و جامع بودن این، جامع بودن بین عناوین متعدد، و الا مسئله فقهی هم خودش کلیه، نماز واجبه کلیه، ولیکن این کلی تفاوتش با اون کلی اینه که با عناوین متعدد بار میشه. مثلا قضیه لاتعاد قاعده فقهیه چون منطبقه بر عناوین متعدده، اخلال به هر جزئی از اجزاء نماز، اخلال به قرائت، اخلال به ذکر، اخلال به اصطلاح استقرار، طمأنینه، تمام این موارد عناوین متعدد مشمول حکمه، ولو حکم عمل مکلف مستقیما، ولیکن حکم عمل مکلف که منطبق بر عناوین متعدده ولذا شده قاعده، به خلاف مثل مسئله فقهیه چون بر یه اساس یک عنوان منطبقه، گفته میشه نماز ظهر واجبه، نماز ظهر واجبه قاعده فقهیه نیست، مسئله فقهیه است. اما لاتعاد قاعده فقهیه است.
مسئله فقهیه هم عنوان های پایین دستی درست کن، مثلا نجاست دم غیر معقول الله، دم مثلا فلان حیوان، دم فلان حیوان،
خب یعنی اینا دیگه عنوان دم دیگه، وقت دم اخلاق داره، شمول داره،
اینا اخلاقه دیگه،
میدونم اخلاله، اما اخلاله برای اونم جامعی براش فرض میشه، برای اون هست کردم مسئله فقهی هم جامع داره، منتها جامع بین عناوین متعدد خارجی، اخلال به یک سجده، اخلال به ذکر، اخلال به قرائت که جامعش اخلال به ما ادای ارکانه،
برای اونم بسیم عناوین متعدد فرض کن خارجه هم مثالی
که زدیم داره دیگه، یعنی میخواد بگید دم
خارج نیست که اینه
حد کردم، اما اینا یعنی این عناوین متعدد اینجور نیست که عرفاً بین این عواد بین این عناوین تباین باشه، اینا از قبیل انسان‌های متعددن، افراد متعدد انسان، افراد متعدد انسان ولو در از تباین بین افراد ایجاد میکنه، همون تباینی که بین انسان و بقر ایجاد میشه در خارج، ولیکن این از قبیل مصادیق یک عنوان واحده، و لذا ازش تعبیر میشه به نوع. اینه تفاوت. و الا از این که بگذاریم تفاوت ماهوی دیگری درش وجود نداره. ولی به هر حال جامع بین قاعده فقهیه و مسئله فقهیه اینه که حکم عمل رو بلا واسطه تعیین کننده است. و اما مسئله اصولیه ولو منتهی میشه به معرفت حکم عمل مکلف، اما نه مستقیما و مباشرتا، بلکه به واسطه ای که بیان شد. عمده جهت اصولی بودن مسئله استصحاب اینه. مرحوم آخون قدس سر رو بعد زمیمه ای کرده، فهمده کیفه چگونه می شود استصحاب مسئله اصولیه نباشد، در حالی که اصلا گاهی وقتا ممکنه مجرای استصحاب مسئله اصولیه باشه. یعنی اصلا استصحاب در مسئله اصولیه جاری بشه، مثل استصحاب براءت. خود مسئله براءت مسئله اصولیه، گاهی وقتا این براءت هم مجرای استصحابه، مثل استصحاب براءت سابق بر شرط. پس بنابراین مسئله‌ای که خودش میتونه مدرک مسئله اصولیه دیگری باشه، این مگر میشه این مسئله اصولیه نباشه و احتمال فقه بودنش وجود داشته باشه؟ این هم مرحوم آخون قدس سر رو به عنوان یک نکته‌ای در اصولی بودن استصحاب زمینه فرمود. استصحاب خود براءت دیگه، یعنی میگم قبل از شرع، قبل از آنی که شارع، قبل از 1400 و اندی سال که هنوز شریعت اسلام نیامده بود، همچین حرمتی، همچین وجوبی مجعول نبود. نمیدونیم بعد از شرع آمده یا نه. استصحاب عدم جعل الزامی که موضوعی است که سابقه بر شریعت، مستصحب شما سابقه بر شریعته. این کلام مرحوم آخون قدس سر رو در مقام، ولیکن این نمیتونه شاهد بر اصولی بودن استصحاب باشه. چرا؟ برای اینکه مسلما در برخی از موارد، برخی از قواعدی که ازش به قاعده فقهیه تعبیر میشه، در مسائل اصولیه تطبیق میشه و جریان داره، مثل قاعده لا حرج. مگر نه اینه که قاعده لا حرج در مدرک عده‌ای از مسائل اصولیه، مثل وجوب فقه در بعضی از موارد، مثل در باب دلیل انصداد، مثل عدم وجوب احتیاط در جایی که احتیاط حرجی باشه. بنابراین که قاعده بنابراین که احتیاط حرجی منفی بلا حرجه، مسلک شیخ قدس سر رو. خب اینا لا حرج قاعده فقهیه، در اینی که انطباق بر برخی از مسائل اصولیه و مدرک برخی از مسائل اصولیه هم همین قاعده لا حرجه. اینو نمیتونه مرحوم آخون قدس سر رو شاهد اصولی بودن این مسئله قرار ده. ولیکن عمده همونی بود که قبلا گذشت، که فقه عبارت است از حکم عمل مکلف مستقیما و بلا واسطه و مباشرتا، در حالی که با استصحاب حکم عمل بلا واسطه تعیین نمیشه، بلکه نتیجه استصحاب دخیل در استنباط حکم شرعی است. به بیانی که گذشت، این امر اولی که مرحوم آخون بعد از تعریف استصحاب متذکر شده. امر دوم، مرحوم آخون قدس سر رو در این امر ناظر به اینه که استصحاب هم در شبهات موضوعیه فرض داره، نمیخواد بگه الا ولابد حجته، هم در شبهات موضوعیه قابل فرضه، هم در شبهات حکمیه. در مقام این نیست که در هر دو حجته، بلکه در مقام بیان این نکته است که در هر دو موضوع بحثه. همانطوری که بحث در استصحاب در شبهات موضوعیه محط بحثه، اعتبار و عدم اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه هم محط بحثه. در قبال توهم اینه که خیال نکنید در شبهات حکمی استفهام موضوع نداره، همان گونه که استفهام در شبهات موضوعی موضوع داره، استفهام در شبهات حکمی موضوع داره، اما حجت یا حجت نیست. اینو بعدن طلبتون. خیال نکنید مرحوم آخوند تسرع در ورود در اثبات حجیت استصحاب در شبهات حکمیه کرده. ایشون اینجا در مقام بیان اثبات اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه نیست، بلکه در مقام اینه که استصحاب در شبهات حکمیه هم موضوع دارد. حالا که موضوع داره، آیا اعتبارم داره یا نداره؟ بحثش بعدا خواهد آمد انشاءالله. پس عنوان امر دوم مرحوم آخوند اینه که وجود موضوع استصحاب در شبهات حکمیه مثل شبهات موضوعیه، با قطع نظر از اعتبار و عدم اعتباری که تفصیل بحثش محوله به بعده. ایشان فرموده از تعریف استصحاب این گونه برآمد که ارکان استصحاب عبارتن از یقین سابق و شک در بقا، یقین به حدوث و شک در بقا. اونی هم که الان مرحوم آخوند بهش کار داره این رکن دومه، شک در بقا. برای بحث یقین سابق هم اینجا ذکر فرموده و سابقا عرض کردیم، سابقا که یعنی بعد از ورود بحث استصحاب، که این فلسه ایست از مرحوم آخوند اینجا. چرا که مرحوم آخوند قدس سره استصحاب رو متقدم به یقین نمیداند، استصحاب رو بدون یقین هم حجت میداند. خودش در یکی از تنبیهات، یادم نیست الان چه تنبیهی، در یکی از تنبیهات استصحاب در مسئله توجیه جریان استصحاب در مواردی که مستحب به غیر یقین ثابت بشه، به اماره یا به حجتی ثابت بشه، مثل اکثر موارد احکام شرعی که مستحب ماست، به روایتی اون مستحب ثابت میشه و این روایت مفید یقین که نیست، در دفع شبهه این که چگونه در این موارد شما حکم به بقا می کنید در حالی که استصحاب متقومه به یقین ثابته و باید متیقنی فی البین باشه، ایشون فرموده نه، لازم نیست متیقنی فی البین باشه و در جریان استصحاب همین بس که شک در بقا علی تقدیر حدود، استصحاب متقومه به شک در بقا علی تقدیر الحدوثه، اما خود حدوث و یقین به حدوث، نسبت به یقین به حدوث فرموده این در استصحاب دخالتی نداره و خواهد آمد انشاءالله.
یقین اینجا وجود نداره در جایی که مفاد اماره بوده باشه،
نه دیگه،
یقین به حکم ظاهری که داریم، حالا درست حکم واقعی نیست، اما یقین به همون حکمی که اماره به اصطلاح اون رو رسوندن، یقینه به همون دار.
خب میدونم مرحوم مخصوصا رو مسلک خود مرحوم آقا، مخصوصا البته اختصاصی به مسلک ایشون نداره، مرحوم آقا میگه ما اصلا یقین، ما حکمی نداریم در احکام ظاهری، ما فقط منجزیت و معذریت داریم، اصلا شما در موارد احکام ظاهری حکمی ندارید که اتفاق کنید، تنجیز و تعذیر است و بس، ولذا نه حکمی نه یقین. بله، یقین به ترجد و یقین به معذوریته. شما میخواد یقین به معذوریت رو استصحاب کنید. به هر حال خواهد آمد انشاءالله در خود کلام مرحوم آخوند و حل مشکل جریان استصحاب رو در موارد ثبوت مستصحب به غیر یقین به بیانی متفاوت از قوم مطرح کرده، که مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه در مقدمه بحث استصحاب یه موردی رو مطرح میکنه به عنوان اشکال برقوب در تعاریفشون که بعید نیست متخذ از همون کلام مرحوم آخوند باشه. ایشون فرموده بله استصحاب متقدمه به یقین نیست، به یقین به حدوث نیست، بدون یقین به حدوث هم استصحاب جاری میشه. به هر حال اون چه حالا در این امر دوم محط بحثه، اون رکن دومی که تو کلام مرحوم آخوند آمده و اون شک در بقا. ایشان میفرماد استصحاب متقدمه به این رکن شک در بقاه. اگر استصحاب متقدمه به شک در بقاه، لازمه این مطلب اینه که باید متیقن و مشکوک شما یک امر باشه، موضوعاً و محمولاً باید متحد باشه. اگر موضوع متعدد بود استصحاب جاری نمیشه، اگر محمول متعدد بود این دیگه استصحاب نیست. شما اگر میتهی مبدل به خاک رو دیدید، نمیتونید اون رو درش استصحاب نجاست کنید، چرا که موضوع اینجا تعدد داره، خاک غیر از میتر ولو متحول و مستحال از میتر اما مغایر با میتر. عرفن نمیگن خاک میتر، میته خاک است، خاک میته بوده است و میته تبدیل به خاک میشود و الا عینیت اینا ندارن. و همینطور اگر شما حکمی رو که قبلا فرض شد یه حکم دیگه رو الان بخواید فرض بکنید، در همین قضیه خاک بعد از آنی که در حال میت این شیء نجس بود، اگر خاک هم بخواید حکم به نجاستش بکنید، خاکی که از مبدل از میت است، دیگه استصحاب نیست، چون این محمول با اون محمول فرق داره. این معمول نجاست خاکه، نجاست خاک غیر از نجاست میتر. موضوعاً و محمولاً اینجا اتحادی نیست، همانگونه که اگر شما بر این خاک بخواید یک حکمی غیر نجاست رو حمل بکنید، مثل مانعیت فلا یا امری دیگر، این غیر از نجاست میتر. اگر نجاست رو هم بخواید بر خاکی که از میته و میته به اون متحول شده بار بکنید، این غیر از اون نجاست ثابت است، این استمرار و نجاسه نیست، این بقا و نجاسه نیست، بلکه نجاست جدیده است در موضوع جدید. مرحوم آخوند قدس سره می فرماد حالا که استصحاب قوامش به شک در بقائه و در فرض شک در بقا اون حکم حکم به بقا استصحابه، معلوم می شود که قوام استصحاب به وحدت موضوع به لحاظ ظرف حدوث و بقا، یعنی باید اون موضوعی که در ظرف شک حکمی رو برش می خواهید بار کنید همان موضوع در ظرف یقین باشد، منتها این موضوع قبلا حکمی براش یقینی بود، الان ثبوت اون این حکم بر همان موضوع بقاءً باید مشکوک باشه. ولذا پس بنابراین به جای اینکه بگیم رکن استصحاب شک در بقائه، درست بگیم رکن استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. اون قضیه متیقنه و مشکوکه که بخواد مجرای استصحاب باشه، باید اون قضیه یه چیز باشه، هم موضوعاً هم محمولاً، موضوعاً و حکماً یکی باید باشه. اگر موضوع تغییر پیدا کرده باشه، میت گوشت شده باشه خاک، دیگه اینجا حکم به بقا و استصحاب معنا نداره. و نجاستی هم که بخواد محمول بر خاک بشه غیر از نجاستی است که محمول بر اون موضوع میدن. این کلیه قضیه. چی میخواد مرموم آخون از این نتیجه بگیره؟ نتیجه بخواد بگیره بیان توهمی که در مقام ممکنه مطرح بشه. اون توهم چیه؟ اون توهم عبارت است از تفصیل بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، و این که در شبهات حکمیه اصلا استصحاب موضوع نداره، بحث حجیت و عدم حجیت فعلا نیست، بحث اینه که اصلا استصحاب در شبهات حکمیه موضوع داره تا بحث کنیم که آیا حجیت هست یا حجیت نیست یا اصلا موضوع نداره. توهم اینه که استصحاب در شبهات حکمیه اصلا موضوع نداره، فقط در شبهات موضوعیه موضوع داره. در شبهات موضوعیه اونم فل جمله، در شبهات موضوعیه جا داره استصحاب، موضوع داره استصحاب، جاریست یا جاری نیست تفصیلش بعد. خب شما زید قبلا زنده بوده الان نمیدونید زنده، خب شما میتونید در شبهات موضوعیه در مثل این مورد استصحاب حیات کنید، چون زید در ظرف یقین و شک دو شخص نیست، دو حقیقت نیست، دو موضوع نیست، بلکه موضوع متیقن و مشکوک شما یه چیزه. شما شک دارید در این که این زیدی که قبلا حتما محکوم به حیات بوده آیا در این زمان متأخر آیا حیات در حق او هست یا نیست؟ خب حالا اینجا جا داره استصحاب بکنید، یعنی موضوع داره. بحث از این واقع میشه که آیا استصحاب دلیل برای اعتبارش در شبهات موضوعیه هست یا نیست. برای اینا مرحوم آخون فرموده شبهات موضوعیه اونم فل جمله. چرا فل جمله؟ چون در بعضی از شبهات موضوعیه هم که آقایون میخوان استصحاب رو جاری بکنن باز اونجا استصحاب موضوعش در ظرف یقین و شک وحدت دقی نداره. مثل چی؟ شما یه آبی بود قطعا کر بود، نصف این آبو برداشتی نمیدونید الان هم کره یا نه. خب کلام اینه که شما اینجا میتونید بگید موضوع باقیه و موضوع در حال شک همون موضوع در حال یقینه، به حاضیت به این اشاره کنید، بگید این آب قبلا کر بود، این آب قبلا کر بود، یا اون آب دو برابر قبلا کر بود، این آب که اون آب نیست، اون دو برابر این بود، این نصف آنه، پس این آن نیست. ولذا در شبهات در مثل قضیه شبهات موضوعیه هم این گونه نیست که همه جا موضوع در ظرف شک و یقین اتحاد داشته باشه. فل جمله این گونه دائمیت درش نیست. بله مکلف قبلا متطهر بود، وضو داشت، شرط زد، نمیدونیم این مکلفی که قبلا محکوم به طهارت بود بعد از شرط آیا محکوم به طهارت یا محکوم به حدثه. این شخص در ظرف قبل از شرط و بعد از شرط تعدد نداره ها، موضوع این شخصه و این شخص فلحاله این شخص واحده، ولی در مثل این درسته بگید موضوع باقیه، موضوع شما در ظرف یقین و شک متحده، اما در تمام فروض شبهات موضوعیه این گونه نیست که موضوع باقی باشه و متحد باشه در ظرف یقین و شک. و اما در شبهات حکمیه توهم، در شبهات حکمیه هیچ جا موضوع باقی نیست. ای کسانی که استصحاب رو در شبهات موضوعیه ولو نفی کردی، نفی کردی یعنی موضوعش رو پذیرفتید، گفتید حجت نیست، تفصیل دادید مثل من وای خویی که تفصیل داره در اعتبار اتفاق بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. ایشون بگه بله استفهام موضوع داره، اما به سبب تعارض استفهام در شبهات حکمیه جاری نمیشه، استفهام بقای مجعول با استفهام عدم جعل. ولذا حتی منکرین استفهام در شبهات حکمیه این اشکال بهشون وارده، چون این توهم و اشکال این نیست که استفهام در شبهات حکمیه حجت نیست، این شبهه اینه که استفهام در شبهات حکمیه موضوع نداره. با قطع نظر از اینکه حالا حجت هست یا حجت نیست، خب کلام اینه که در شبهات حکمیه هیچ جا موضوع در ظرف یقین و شک واحد نیست. چرا که اگر موضوع در ظرف شک و یقین یکی بود شما اصلا شک نمی کردید. اگر برابش و موضوع متحد باشه در ظرف شک و یقین، دیگه شک در حکم شعنیشه. خوی موضوع، این موضوعی که فرض شد حکمی اگر برش ثابته، دیگه شک در ثبوت حکم برای اون بعد از آنی که موضوع محققه. هر کجا موضوعی محقق شد حکمم برش مترتبه لا محاله. پس بنابراین در موارد استصحاب در شبهات حکمیه این که میبینید شک میکنید، یعنی موضوعتون در حقیقت محفوظ نیست.
موضوع
بله معناش اینه
خود حکم موضوع استصحاب شده، اینکه موضوع بود
میدونم خود حکم موضوع استصحابه، در جای حکم موضوع استصحابه که موضوع اون حکم در ظرف شک و ظرف یقین واحد باشه. شما اشاره میکنید میگید که این آب متغیر که قبلا متغیر بود و الان تغییرش به واسطه تابش آفتاب زائل شده، بگید این آب قبلا نجس بود الان نمیدانم نجس یا پاکه. خب این استصحاب در شبهات حکمیت یا موضوعیه؟ مبادا بگید موضوعیه ها، خب استصحاب در شبهات حکم کلی الهی هم هست. ولو این آبه، شما میگید این آب قبلا نجس بود الان نمیدونم نجسه یا پاک، این از قبیل چیه؟ این از قبیل همون استصحاب بقاء الیوم بعد از استثار قرص و قبل از ذهاب حمره. استصحاب بقاء الیوم اونجا گفتیم استصحاب شبهه حکمیت یا شبهه موضوعیه، قطعا حکمیه، محکم بگید حکمیه، چون در موضوع خارجی شما اشتباهی ندارید، میدونید در خارج چه اتفاقی افتاده. نمیدونید آیا حکم نگید شبهه مصداقیه، خرابش نکنید، نگید نمیدونیم مصداق کدومه، شبهه مفهومیه در حقیقت نمیدونیم باید حکم روز رو الان بار کنیم یا حکم شب رو، نه اینکه نمیدونیم الان روز یا شب. استصحاب بقاء الیوم هیچ وقت نکنید اونجا، بگید نمیدونم الان مصداق روز یا شب استصحاب میکنم. بله اگر نمیدونم آفتاب پشت ابره یا فرو رفته در افق، اینجا استصحاب یوم درسته، ولی اگر میدانم آفتاب رفته پشت افق منتها هنوز شعاعش تابش آفتاب به اون ناحیه مشرق و در افق حمرش الان وجود داره، نمیدونم آیا این مقدار از استثار قرص کافی است برای ترتب احکام لیل، پس میتونم گران نماز بخونم، یا اینکه نه اون لیلی که موضوع و حکم شرعی قرار گرفته عبارت است از علاوه بر استثار قرص ذهاب الحمره. پس بنابراین این در این مورد آبی که تغییر زائل شد نه به القاء کرن علی بلکه به اشراق و تابش آفتاب، نمیدونم این پاک الان یا نجس، استصحاب نجاست دیگه، خب اتفاق نجاست هم در طبعه حکمیه شما میگی، خب فرض این موضوع عوض شده، اون موضوعی که محکوم به نجاست بود آب مشتمل بر تغییر بود و این آبی که الان شک در بقای نجاستش دارید آبی است که فعلا متغیر نیست، کانا متغیرن زال عنه التغیر فعلا. خب آقا دو موضوعه، پس استصحاب در این جا نداره. شما هر جا در شبهات حکمیه اگر گفتید شک در بقای حکم، لا محال موضوع در جزئی از اجزایش باید یک تفاوتی ایجاد شده باشه که شما شک کنید، و الا اگر این آب که قبلا متغیر بود بعدم متغیر بود شما شک در نجاستش نمی کردید، گفتید الماء متغیر نجسون، ساعت اولو میگیره ساعت دوم هم میگیره، چون ماء متغیر ساعت اول و دوم هر دو ماء متغیره. این که شما شک در نجاست میکنید به خاطر اینه که موضوع یه تفاوتی پیدا کرد، تغییری که بود الان نیست، تغییر ظاهر شده، شک میکنید که آیا این آب نجسه یا نه، از باب این که آیا قوام نجاست به وجود تغییره یا قوامش به حدوث تغییره. پس لا محاله شما در موارد شبهات حکمیه منشأ شکتون حدوث تغییر در موضوعه، و اگر حدوث تغییر در موضوع منشأ شک در شبهات حکمیه استصحاب دارید، اصلا موضوع نداره، نه اینکه موضوع داره و اعتبار نداره، موضوع نداره، چون قوام استصحاب به شک در بقائه، و شک در بقا هم یعنی موضوع در زمان یقین و شک یکیست. و اگر شما فرض کردید شک در حکم در شبهات حکمیه این شک نیست مگر اینکه موضوع یکی نیست، موضوع تفاوتی درش ایجاد شده، اگر موضوع تفاوتی درش ایجاد شده شک در بقا نخواهد بود، و اگر شک در بقا نشد استصحاب نخواهد بود موضوعا، نه اینکه استصحاب حتی اعتباری نداره. پس در شبهات حکمیه علل اطلاق نباید استصحاب موضوع داشته باشه و توهم اعتباری داشته باشه، فقط میمونه شبهات موضوعیه، اونم فن جمله به تعبیر مرحوم آخوم. پس بنابراین با این توهم استصحاب در شبهات حکمیه اصلا هیچ. مرحوم آخوم قدس سر رو از این توهم میخواد جواب بده، نمیخواد بگه استصحاب در شبهات حکمیه حجته، میخواد بگه استصحاب در شبهات موضوعیه حکمیه موضوع دارد تا ببینیم حجت هست یا نی. مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد اگر ملاک در اعتبار ملاک در وجود موضوع برای استصحاب وحدت موضوع متیقن و مشکوک عقلن بود، حق با شما بود، شما می گفتید در شبهات موضوعیه گاهی موضوع ولو گاهی عقلا باقی، عقلا در زمان شک و یقین متحده و شک در بقائه، ولی در شبهات حکمیه ما من شبهت حکمیه الا و این که موضوع عقلا در ظرف شک با ظرف یقین متفاوته، و تفاوت بین موضوع در ظرف شک و یقین منشأ شک در ثبوت حکم شده. ولیکن مرحوم آخوند قدس سره می فرماید ملاک وحدت قضیه متیقنه و مشکوکهی که میخواد منشأ ثبوت استصحاب موضوعاً حالا حکمان آیا جاری میشه یا نه کار نداریم بشه، ملاکش عرفه بلا فرقن بین این که مدرک استصحاب بنای عقلا باشه یا نفس و تعبد شرعی باشه، علی کل تقدیر ملاک در اعتبار در فرض استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه عرفنه نه عقلن. چرا؟ اصلا این یعنی چه؟ خوب دقت کنید اینو براتون معنا کنم. این اصلا یعنی چه؟ وقت تمامه کلام مرحوم آخون قدس سره رو اینجا مراجعه کنید، چون از جاهاییه که کمتر حضم شده بر خیلی ها. مگر عرف بیاد بگه که من میگم اینجا حکم هست، عرف همچین ولایتی داره. اینی که مرحوم آخوند و دیگران، این حرف اختصاصی به مرحوم آخوند نداره، آمدن گفتن ملاک در وحدت قضیه عرفه، یعنی عرف میاد در مواردی که موضوع یه تفاوتی درش ایجاد شده، عرف میاد دیگه اینجا باز حکم باید شرعاً محقق باشه. عرف مثلا ولایت بر حکم داره. اگر عرف اینجوری ولایت داشت با که دلیل بر اعتبار استصحاب نمیخواستیم. این که میگن ملاک در وحدت قضیه متیقنه و مشکوک عرفه، اصلا یعنی چه؟ این نیاز به دقتی داره. مرحوم آخوند اینجا متعرض شده، کلام ایشون رو مراجعه کنید تا فردا توضیح بدم که ایشون چی میخواد بفرما. الحمدلله رب العالمین. یعنی عرف میگه این همونه، یعنی عرف نمیفهمه که آبی که الان تغییر نداره با آبی که قبلا متغیر بوده اینا یه تفاوتی داره.